پنج بهمن 93 درس اصول درس فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خب الحمدلله جلد سوم مکاسب چاپ کنگره رو تموم کردیم بعد از فکر کنم 8 سال طول کشید. بله حدود 8 سال جلد سوم. بله تو جلد محرمه 5 سال طول کشید و 3 جلد کتاب شد و جلد سوم به تنهایی حدود 8 سال طول کشید و 4 جلد کتاب شد و جلد 4 رو شروع میکنیم که شرائط عوضینه. شیخ میفرماد القول فی شرائط العوضین.
جلد 4 رو الان شروع کردیم.
161 القول فی شرائط العوضین میفرماد یشترط فی کل منهما کونهی متمولا. بحث قبلی رو که بحث کردیم دیگه تمومش کردیم. اونا رو هم گفتید اولش یادت رفت. شرط است که در عوضین که تمول یعنی مالیت داشته باشه. این بفرمایید فرمایشش مالیت ما فعلا تو بحث بیعیم. فرمایش شیخ هم بیعه، کتابش بیعه، بنابراین در بیع برهانی هم که اقامه میکند بیعه، بنابراین در بیع یه شرط مالیت میفرماد وجود داره که عوضین سمن و مسمن بفرمایید که میبایست مال باشه. خب اولا اینو فقط شیخ میگد باید مال باشند یا قبل شیخ هم گفته اند؟ میخوام خدمتتون عرض کنم این شرط رو قبل شیخ هم گفتن. شاهدش تذکرت الفقهای علامه هلی جلد 10 صفحه 35 مسئله 14 زیل از شرط و ثانی المنفعه. منفعت شیخ بعد میگه. برهان علامه اینه لا یجوز بیع ما لا منفعت فیه، چیزی که منفعت ندارد جایز نیست شما بیع مورد خرید و فروش قرارش بده. لأنه لیس مالن. تعلیل علامه رو ببینید. تعلیل لأنه چون چیزی که منفعت ندارد مال نیست. پس معلوم میشه هرچه که مال نباشد نمیشد مورد خرید و فروش قرار شده. چون عدم منفعت رو تعلیل میکند به عدم مال. ببینید لا یجوز بیع ما لا منفعت فیه. لا منفعت فیه ها بعد شیخ بحث میکنه. چرا؟ لأنه لیس مالا. چون مال نیست. چون مال نیست پس نمیشد که این را خرید و فروش کرد. پس چون تعلیل بنابراین چیزی را میشد خرید و فروش کرد که مال باشد. میگه لأنه لیس مالا فلا یؤخذ فی مقابلته المال. بنابراین مقابل شما نمیتونید که مال رو بگیرید. پس ببینید این داستان مالیت در کلمات قبل شیخ هم هست مثل جناب علامه که برادون آوردم. خب حالا شیخ ما یکی مالیت رو باید تعریف کنیم که اصلا مالیت شیعه به چی چیه؟ به چی چی میگن مال؟ این مطلب اول. مطلب دوم، دلیل بر اعتبار مالیت در عوضن چیست؟ چه دلیلی داریم؟ شیخ فرمودن خب ثم دلیلش چیست؟ بعد اینکه مالیت رو تعریف کردیم ببینیم دلیل بر اعتبار مالیت چیست؟ از کتاب و سنت کجا استفاده میشد اعتبار مالیت؟ در بیع؟ اول در بیعش رو ثابت کنیم. ثم اگر در بیع ثابت کردید آیا در بقیه معاوضات هم جاری میشد یا نه؟ یعنی در هبه، در صلح بفرمایید، در هبه معوض، در صلح، در بقیه عقود، آیا در بقیهش هم اعتبار مالیت معتبر است یا نه؟ پس اینا بحثایی است که باید انجام بدیم. لکن قبل اینکه این دو تا مطلب رو، دو تا مقام رو بحث کنیم، یکی این که مالیت چیست، دو این که دلیل بر اعتبار ماهیت چیست، باید عبارت شیخ رو مرور کنیم. ببینیم شیخ فرمایشون اینجا چیست، ثم بیام سر بقیه مطالب. بنابراین فعلا عبارت شیخ اعظم انصاری را خدمت شما میخونم. بله، عبارت شیخ اینه، بعد از این که میفرماین شرط است در هر کدوم از دو طرف عوضن، ببینید تعبیر به عوضن میرسوند که ان شیخ میخواد بگه در همه معاوضات، لکن کتاب کتاب بیعه، بنابراین فعلا قدر متیقنش در بیع. کونهی متمولا یعنی مالیت داشته باشه، تمول مالیت. خب تا این که حالا یه تیکه عبارت رو میندازم، تا این که چرا اول دلیل شیخ، لأن البیع لغتا مبادلت مال بمال، به خاطر این که بیع چیه؟ به خاطر اینکه بی در لغت مبادله مال با مال است. پس اول دلیل شیخ این معنای لغوی است. درست شد؟ تا اون جایی که شیخ میفرماید، بله میفرماید که ول اولا ان یقال ان ما تحقق. خب حالا مفروض گرفت که پس چون بی رو تعریف کرده اند لغویین مبادلت و مالن به مالن، بنابراین یکی از شرایط عوضین اولیش این است که سمن و مسمن مال باشد. خیلی خوب، حالا نه تعریف مال را کرده نه هیچ، حالا میاد میگه اولا این است که گفتشی انما تحقق، اون چیزی که محقق شد، انهو لیس به مال، اون چیزی که قطعا مال نیست، عرفن. پس معلومه مال را یه معنای عرفی براش گره. میگه اونی که قطعا معلوم شد مال نیست در نزد عرف، فلا اشکالا ولا خلافا فی عدم جواز وقوعه احد العوضین، چیزی که عرفا مال نیست نمیتواند که بله نه طرف سمن باشد نه مسمن. از حالا چرا؟ ببینید دلیل مالیت رو قول لغوی گرفت. حالا دلیل اعتبار مالیت را در بیع می فرماد از لا بیع الا فی ملکه، به خاطری که هیچ بیعی نیست الا فی ملکه. خب لا بیع الا فی ملکه، نه لا بیع الا فی مالن. توجه می فرماد؟ می فرماد به خاطر این که در نبوی داریم که لا بیع الا فی ملکه، هیچ بیعی نیست مگر این که در ملک باشد. و ما لم یتحقق فیه ذلک، این استدلال رو میخونم باش کار دارم بعدا میخوام ببینیم این فرمایشات تمومه یا نه. پس دلیلش این شد که لا بیع الا فی ملک. و ما لم یتحقق فیه ذلک، اگر تحقق پیدا کرد که عرفاً مال نیست، میگه باطل معامله، چون لا بیع الا فی ملک. اما اگر تحقق پیدا نکرد که مال عرفی نیست، اگر اکل مال در مقابلش اکل مال به باطل باشد عرفاً، حالا ما نفهمیدیم، محقق نشد آیا این عرفن بهش مال میگن یا نه. میگه ببین اگه اینا بذاری تو بی بفروشی، اکل مال در مقابل اینو عرف میگد اکل مال به باطل یا نمیگد. اگر عرف گفت اکل مال به باطل، فظاهر و فساد المقابله، یعنی این تقابل بین این با مال که انداختی باطله، بنابراین بیعت باطل. و ما لم یتحقق فیه ذلک، یعنی اگر عرف نمیدونیم بهش مال میگد یا نه، معلوم نشد برام. از اون طرف هم معلوم نشد اگه اینا تو بی بذاریم، آیا عرف اینا اکل مال به باطل میداند یا اکل مال به باطل نمی داند. اینم برامون معلوم نشد. چی کار کنیم؟ و ما لم یتحقق فیه ذلک، فا این ثبت دلیل من نص او اجماع على عدم جواز بیعه فهو. خب بیا ببین آیا تو این مورد خاص نصی داریم که بگد اینا نمیشد معامله کنید، معاملش باطله، یا اجماعی از فقها هست در این که معامله فلان شی باطل است یا نه. اگر نص و اجماعی بر عدم جواز بیع این مورد باشد، فهو نص و اجماع را قبول میکنیم، رو چشم میگذاریم، نمیشه معاملش. و الا، اما اگر نص و اجماعی نبود، سه مرحله کرد. مرحله اول شما چه کردی؟ خود عرف نتونست بگد به شما، نفهمیدی آیا عرف اینا مال میدوند یا نه. خیلی خوب، اگر عرف نفهمیدی عرف اینا مال میدوند یا نه، بیا بذارش تو بی، تو معامله، تو تجارت، ببین تو در مقابلش مال بذار، ببین آیا عرف در مقابلش حاضر مال بدد یا نه، آیا اکل مال در مقابل این اکل مال به باطل هست یا نه. اگر اکل مال به باطل، عرف میگه این را اگر مال در مقابلش بخوری، این اکل مال در مقابل باطله، بنابراین چی کارش کن؟ بنابراین اگر عرف اینا اکل مال در مقابل این را اکل مال به باطل دونست، بازم باطل معامله. اگه عرف بازم موند، گفت من چی میدونم، نه معلوم شد این ماله یا نه، نه معلوم شد تو معامله قرارش بدیم خوردن مال در مقابل این اکل مال به باطله یا نه، میگه بیا ببین نص و اجماع هست یا نه. تو این مورد خاص ببین آیا یه نسلی هست بگد اینا نفروش، یا یه اجماعی هست که بگید این معامله باطله؟ خیلی خوب، اگر نص اجماع بود فهو و اخذ میکنه، اگر نبود نوبت به چی میرسن؟ میفرماد و الا فلا یخفا وجوب رجوع الى عمومات صحت البیع و تجارت. میگه اگه نبود تو این سه تا مرحله، بنابراین باید رجوع کنی به عمومات احل الله البیع، اوفو بالعقود، بفرمایید تجارتا ان تراست، به عمومات صحت بیع و تجارت رجوع میکنی. یا میگه از عموماتم که بگذری و خصوص قولهی علیه السلام فی المروی ان توحف العقول، خصوصا این فرمایش روایت توحف العقول که اول مکاسب عنوانش کرد، کدوم قسمتش؟ این و کل شیء یکون لهم فیه الصلاح من جهت من الجهات فکل ذلک حلال بیعه. هر چیزی که صلاحی درش باشد در یک جهتی از جهات، بیعش حلاله، یعنی بیعش جایزه. میگه این روایت هم میگه جایزه الى آخر الروایه. و قد تقدمت فی اول الکتاب، تو اول مکاسب محرمه اولین روایتی که شیخ طرح میکنه روایت توحف العقوله. این فرمایش شیخ چکارش کنه؟ میگم به حضرت عباس اگه ما اینجوری حرف زده بودیم از مدرسه بیرون آورده کرد. این چه جور حرف زدنه؟ این چه برهان و استدلالی است؟ خاتم الفقهاء و المجتهد، این شد برهان آوردن؟ این شد استدلال فقهی؟ حالا برای شما میخونم نقدشا، ببینید آیا این فرمایشات به کجا پاش بند؟ یکیش میشه تموم بشه؟ یکی یک. اولا نقد اول، دلیل شیخ چه بود؟ اول دلیل شیخ یشترتو فی کل منهما کونهی متمولا، متمول لأن البیع لغتن مبادلت مال بمال. یا ابوالفضل شیخ، اولا کی گفت است بیع لغتن مبادلت مال بمال است؟ تنها جایی که شما دارید مصباح المنیر فیومی است، در مصباح المنیر فیومی صفحه 69 این چاپی که داریم، اونجا بیع رو تعریف میکند مبادلت و مال به مال. شیخ اعظم انصاری دست شما رو میبوسیم، از کی تا حالا قول لغوی چه شد؟ حجت شد. از کی تا حالا خودی شما بله قول لغوی را که نه سب یکی دو مبادلت و مالن به مالن که بی رو میگه مبادلت و مالن به مالن، شرح الاسم، این شرح الاسم توجه میفرمایید؟ بنابراین شما دارید از یک تعریف یه لغوی که قولش حجت نیست، تازه خودش هم پشتش داره میگه این اطلاقی که من کردم، این اطلاق بر بی مبادلت و مالن به مالن مجازن است. حواست هست؟ حالا من بعد فی ما بعد عبارت بله فیومی را تو مصباحان منیر میگه این اطلاق مجازی است. خب قول لغوی است، خودش هم میگه این اطلاق مجازی است، شرح الاسم هم که هست، توجه میفرمایید؟ حالا ما برای شما فی ما بعد خواهیم گفت شرح الاسم هم نیست، چون شرح الاسم باید شما رو به اون معنا چی کند؟ نزدیک کند، نه دور کند. این مبادلت و مالن به مالن شما رو از معنای چی؟ از معنای بی دور میکند، نه نزدیک کند، یعنی حتی در حد شرح الاسم هم نیست. اون وقت شما یه بحث فقهی که مالیت عوضین است را اومده از این قول لغویه اینجوری دارید استفاده میکنید. جلن خواهد اگر یه به چه طلبه این کار را بکنید امتحانش را صفرش میدن. چه جور میشه؟ مضافن مضافن به این که ممکن است غرض شخصی تعلق بگیرد به یه چیزی، به خریدن یه چیزی که مال نباشه. بله؟ بنده خودم یه کتاب بود مال جده تو بازار میخواستن بفروشن، شاید قیمتش 100,000 تومان 200,000 تومان. یه کتاب مقابل این کتاب دادم، یه نسخه مصباح قرن پنجم دادم، میلیارد قیمتش بود مقابل کتابی که 200,000 تومان قیمتش بود. وجهش به خاطر این که اون چیه؟ اون مال جدم بود. توجه فرمودی؟ خب هر کی بگه میگه این معامله صفحیه. او کتاب برای دیگران ارزشی نداشت اما برای من ارزش داشت. یه خط میاره، یه دست خط بابا شما، میگه این دست خط بابا شماست. نه؟ میگون بله. میگون اینو بده من یادگاری نگردنم. میگه نه آقا این مالی منه، میفروشم. چقدر میفروشی؟ 500,000 تومان. یه ورق کاغذ اینو بیرون بده چندی ازش میخره؟ اینا میگه بخرد یه قنادی، ولی توش چای بپیچه، ولی یا قند توش، یا سبزی فروشه سبزی، ولی چیز دیگه نمیخرن. اما چون خطی بابا شماست، شما خطی بابا دا میخوایی نگرداری، حاضری 500,000 تومان مقابلش بدی. بنابراین در حالی که 500,000 تومان مالیت ندارد، مالیتش اگه از این کاغذا یه بسته باشه سبزی فروشه یا قناده 5,000 تومان بابت اون سبزی اون دسته میدن، نه یه دونه. توجه میکنه؟ خب پس مالیت ندارن، اما شما معامله میکنی، معاملش هم صحیح. تمام اینا که کلکسیون دارن، مجموعه داران بهشون میگن. خیلی خب اینایی که کلکسیونر هستن، مجموعه دارن، یه چیزایی رو میخرن هیچ ارزشی ندارن. با چه قیمتایی؟ خب فرض کنین کلکسیون سوسک داره. یک سوسک شما گرفته، منتها شما فهمیده این سوسک تو کلکسیون اون نیست، نشونش میده، میگه اینا نگاه کنین دارین شما؟ میگه نه ندارم، میخوام. میگه خب من اینا اینقدر میفروشم. سوسک مالیتش چقدر است؟ اگه از این سوسک هاست که تو باغچه ها تو خونه ها هستن هیچ مالیت نداره. مالیت ندارد اما شما روش قیمت میذاری، اونم حاضره بخره، پول میده از شما میخره. اینم مورد نقضه چه بفرمایید؟ مبادلت و مالن به مالن مورد نقضش. کی گفته که به اشکالی؟ خیلی خب قرصه پس مالیت نیست. یه سوسک مالیت نداره، یه ورق کاغذ مالیت ندارد. اینا از شما کسی نمیخره. عرف هم برای این مالیت قائل نیست. عرف خط آقا شما رو میخواد چی کار؟ خط آقا شما برای خود شما ارزش داره. خب عکس آقا دون تا کی رو دیوار خونه دونه؟ تا اون وقتی که اینجا خونه شماست. تا فروختی رفتی، اگه عکس جا گذاشته باشی یا رفته باشی، صاحب خونه بعدی چیکار میکنه؟ میندازه بهش کجا؟ تو آشغال. اما شما این عکس برات قیمتیه، این عکس برات عزیزه. توجه میکنی؟ مادامی که شما زنده عکس تو خونه هست. وقتی که ما ملحق به آقامون شدیم، زنه عکس آقامونو که هیچی، عکس خودمونم میندازه تو آشغال. توجه فرمودی؟ خب داستان اینه، یه چیزی برای من ارزش دارن. قصه و قصه ای که فرمودن تو بله به یزید لعنت الله علیه که اون چه که از ما به غارت برده اند بگو بیارند. یزید گفت آقا آخه چی بود اینا که به غارت رفته؟ یه مش لباس کهنه بود است و یه مش اینا رو من بهترشو بد میدم، نوشو بد میدم، پولشو چند برابر بد میدم. فرمودن تو اون لباس کهنه که تو میگوی چه بوده است؟ اونا پارچه هایی بوده است که مادرم اون پارچه ها رو، زهرا دختر پیغمبر علیها السلام، اون پارچه ها رو بافت است. اونا برا ما عزیز است. توجه میکنید؟ خب همون ممکن بود بیرون قیمتی نداشته باشد. لذا یزید گفت چند برابرشو بد میدم. فرمودن نه، ما اونا رو میخوام. اونا دست مادرمونه، اونا برا ما عزیزه. دقت میفرمون؟ خب پس این معلوم که بله اینجوری که نمیشد فقه درست کرد که لغوی فیومی در کتاب لغتش تازه با تصریح به این که مجاز است. بعد میخونم براشون. خب دوم فرمودند که چه؟ فرمودند دلیل بعدی شیخ این بود که اولا ان یقال که مالیت معتبر است عرفن، چون لا بیع الا فی ملک. وای اینم که معرکه ی آرا. چجوری لا بیع فی ملک؟ نا شیخ شما تمسک کرد لا بیع الا فی ملک جزء ادله اعتبار مالیت. این روایت رو میخونم برای شما. اونجا خدمت شما میگم اولا لا بیع الا فی ملک روایت عامیست. توجه فرمودی؟ از عامیتش که صرف نظر بکنیم، لا بیع الا فی ملک، نه لا بیع الا فی مالن. شما مال میخوای درست کنی، اعتبار مالیت رو با ملک درست میکنی. حال کونهی که میدونیم بین مال و ملک چه نسبتی وجود داره؟ عموم خصوص منبرج، عموم خصوص منبرج، درسته؟ یه چیزایی داریم مال هست ملک نیست، یه چیزایی داریم ملک هست مال نیست، و یه اموری هم داریم هم مال هم ملک. چه جوری با یه مطلبی که ملک نسبتش با مال عموم و خصوص من وجه هست، شما میخوای اثبات کنی با لا بیع الا فی ملکن، میگوی این دلالت میکند لا بیع الا فی مال. از کجا این دلالت میکنه؟ سوم، پس این یکی باز طلبه دونه، اینو باز بحث میکنه. همون بفرمایید که قول لغوی هم بازم بحث میکنم. این دو طرف فی ما آمد جزء ادله اعتبار مالیت بحث میکنم. بفرمایید مطلب بعدی. فرمود اگر مالیت ثابت شد، ببینید فرمود اگر عرف چیزی را مال ندانست معاملش چیه؟ باطل. اگر شک کردیم عرف اینا مال میدوند یا نه، میفرماد رجوع کن. به چی؟ رجوع کنید به داستان ببینیم آیا عرف معامله ای که در مقابل این است را اکل مال به باطل میدوند یا اکل مال به باطل نمیدوند. خیلی خوب. خب اکل مال به باطل میدوند مقابلش، بله اینا گذاشتیمش تو بی، آیا عرف در مقابل این پول گرفتن اکل مال به باطل میدوند یا نه؟ آیا چه استدلال کردنیست؟ عرف کی میگد اکل مال به باطله و کی میگد نیست؟ اونجایی که بتوند حکم کند این خودش مال نیست میگه پس وقتی مال نیست مقابلش هم نمیتونی مال بگیری، اما اگر خودی این ماله مقابلش میتونی مال بگیری. خب عرفی که شما فرض کردی نمیتوند حکم کند به اینی که آیا این مال است یا نه، نقطه مقابلش هم لنگ میزند که تو در مقابلش تو مال بگیری یا نه. میگه چیزی رو که ما نتونستیم تشخیص بدیم آیا این مالیت عرفیه دارد یا ندارد. خب اگر مالیت عرفیه داشته باشد اکل مال مقابلش اکل مال به باطل نیست، اما اگر مالیت عرفیه نداشته باشد در مقابلش مال گرفتن اکل مال به باطله. خیلی خوب، پس این اکل مال به باطل بودن یا نبودن مبتنی بر این است که این عرفن مال باشد یا نباشد. وقتی ما نمیدونیم این عرفن مال است یا نه، نمیتونیم هم حکم کنیم که مقابلش این اکل مال به باطل هست یا اکل مال به باطل نیست. چجوری شما شیخ میگوی خب اگه مالیتشو تو عرف نفهمیدی بیا ببین آیا عرفن این را اکل مال به باطل در مقابلش اگه بفروشی یا بخوری میگن اکل مال به باطل یا نمیگن. وقتی اولش درست این منوطه به این است که عرف اون را چه بداند؟ مال ندوند. اگر عرف مال ندوند میگن اکل مال به باطل. وقتی نمیدوند که مال است یا نه حکم نمیتوند بکند که آیا اکل مال به باطل است یا اکل مال به باطل نیست. چجوری؟ بله ببینید این استدلالا مضافن که این که باز طلبتون تو ادله اعتبار مالیت بحث میکنیم، اصلا اکل مال به باطل کاری به این نداره. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی بابای سببیت، یعنی به اسباب باطل. و اسباب باطل مثل چی؟ مثل قمار، مثل فحشا، مثل منکرات، مثل قتل. اینجوری مال هم دیگه رو نخورید، یعنی به اسباب باطل نخورید. اصلا کاری به این که آیا عرف بگد او باطل است یا باطل نیست نداره. توجه می‌فرمایید؟ خب بعد به فرض حالا شیخ ما گفتیم اعتبار مالیت شما رو قبول کردیم، این اعتبار مالیت فقط در باب بیع میاد حالا فرض تمامیتش و خواهیم گفت تمام نیست، فقط تو بیعه. در غیر بیع تو بقیه عقود بقیه معاوضات جاری نیست و لذا صحیح است که بفرمایید من یک کتاب دارم پاره پوره و شما هم یه عبا نو دارید. خیلی خوب، کتاب پاره پوره منو باید بدن بازیافت، ولی شما این کتاب رو دوست دارید و چه میگم این کتاب بده من، میگم این کتاب میدم عبا دو میگیرم. معاوضه، خیلی خوب، همین معاوضه، میگم عوض میکنم کتابم رو با اون عبا. شما قبول کردی، گفتی قبول، بده کتابو گرفتی عبا رو دادی به من. الان این چه بیعیست؟ این بیعه؟ نه، اما این خودش یه عقد مستقل. عقدش چیه؟ عقد معاوضه است. صحیح هم هست، نه حتی مصالحه هم نگو، اصلا معاوضه. خب ما کتابمون رو دادیم عوض کردیم با چیه؟ شما با عبای شما. شما راضی، منم راضی، عفو بالعقود اینو میگیرم، این معامله صحیح. شما بگو کتابی من مال نبود. نباش، توجه کردی؟ اصلا بگو عبا شما مال نبود، از این عبا بود که چند تام سوراخ داشته و فرمایید که بیدم خورده بودش اینا. نه عبا شما مال بود نه کتابی ما مال بود، اما معاوضمون صحیحه. با هر کی هم پرسیدی کتابو چند خریدی، شما نمیگوی خریدم، میگوی کتابو عوض کردم با یه عبا. میگه خب عباد چه جورو؟ میگه میگوی عبام هم شبیه همین کتاب، این کتاب پاره پوره است، عبامن هم پاره پوره. ما با هم عوض کردیم. علا فرض اعتبار مالیت مختص به بیع است، در سایر معاوضات جاری نمیشه. اینم یه مطلب دیگه. بریم سر مطلب بعد شیخ ببینیم اینا بیانات شیخ همینه درست میشه. فرموده است که خیلی خوب، حالا ما شک کردیم در فرضی که عرف نتونست بگید این ماله یا نه. آیه اکل مال به باطل هم نتونست بگید اگه اینا تو معامله بندازیم اکل مال به باطل هست یا نه. میام سر نص و اجماع. نص و اجماع که هر جا باشه قبوله که. اصلا اگر عرف بگه ماله، نص و اجماع بگه چی؟ مال نیست. میگون چه؟ میگون نیست دیگه. خمر دیگه. خمر. عرف خمر رو مال میدونن یا نه؟ یه شیشش رو میفروشد با چه قیمت ها؟ خیلی خوب. خمر و عرف مال میدوند. نس میگد چی؟ شر میگد این مال نیست. الغاء مالیت کرده از خلاص. پس اگه قصه نس و اجماع باشن که اصلا شیخ عرفم مالش بدوند، وقتی نس گفت مال نیست میذاریمش کنار. مثل قصه خمر، خمر گفت خنزیر مالون، شاره میگه مال نیست، خنزیر میگه این عین نجاست هست مال نیست بذارش که. عذره مالون یا مال نیست؟ مالیت دارد دیگه. به فرماد که تو اگر که بله در حدیث مفصلی که از امام صادق علیه است، توحید مفضل، در توحید مفضل است اگر اشتباه نکنم، می‌فرماید لو علم الناس در این که عذر چه خاصیتایی دارد سرش ما هم دعوا می‌کردن. خیلی خوب، سه دیام که یه وقت دعوا می‌کردن دیگه، درسته؟ خب وقتی که بنابراین بفرمایید که ماله، اما شاره میگد چی؟ شاره میگد سمن العذرت سهتون الغای مالیت، یعنی این دیگه مال نیست. سمن المیتت سهتون، خب میته خاصیت داره، خودی میتم حالا نخورد، برای غیر خوردنش هم خاصیه، میخواد زیر درخت گلابی چال کند، درخت گلابی قوت بگیرد، گلابی خوب بدهد. میگه سمن المیتت سهتون الغاء مالیت. اگر که یا حتی میگه اجر الحجام سهتون، حجام داره حجامت میکنه، اومده شما رو حجامت کنه، خیلی خوب، اینی که اومده شما رو حجامت کنه نوکری شما که نیست، بلند شده اومده یا شما رفتن پیشش، این عمل مؤمنه. عمل مؤمن چیه؟ محترم است. عمل مؤمن محترم است. شما وقتشو گرفتی رفتی پیشش حجامت کرده، تا میگه آقا اینقدر بدن، بگو اجر الحجام سهتون خدا حافظ. خب الغاء مالیت کرده با اجر حجام سهتون، یعنی چی؟ یعنی حجامت مزد مقابلش ندید، کاری نیست که کار شما انعامیش کنید، هر چی میخوان بدین به نحوه انعام یه چیزی بذارید و بهش بده، و الا اجر نباشد. توجه میفرمون؟ و هم اجر المغنیت صحبتون، الان میبردش براش چی میذاره؟ بگون؟ نه ارکست براش میذارد، یه شب میبرنش در فلان مملکت بخوند، توجه میفرمایید یه بله چیز بهش میگن، هیچ کدوم آدم
اهلش نیستیم شما
وارد در این کار نیست. یه برنامه های کنسرت آخر شاهین شهرکار خودشون کنسرت براش میذاره و کنسرت شبی چقدر بهش پول میدن. بعضیشون این کنسرت ها مثلا کنسرت های بین المللی دارن، یعنی در چند قاره برنامه اجرا میکنن. این برنامه ها مزد مقابلش میگیره. مغنیت اجر المغنیت صحت و القا کرده. الان عرف ای را هنر میدانه، عرف این را بفرمایید مزد میگه. اینم آقا عرف، عرف متشبه نداریم. عرف 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 الان برای مغنیه بیاد بخوند همون متشرعه دو قربونی شکل سید شبیه عروسی به چشم میره رقاصه میاره، میره خواننده میاره. بعدم که میگون پس شما دیگه چرا، میگه آقا دیگه یه شب هزار شب آ شما آخوندا دیگه یه شب بذارین ما کارمونو بکن. خب اما عرف الغا کرد. شیخ رو عرض بکنیم، جناب شیخ دیگه قصه نس باشد که دیگه عرف لحاظ نمیشه. چی برشده پا نس و اجماع رو آوردی مقابل عرف؟ اینم اشکال دیگه. اشکال بعد خدمت شیخ میفرمود خیلی خوب، اگر اینا هیچ کدوم نبود رجوع میکنیم به ادله صحت بی، عمومات بی، احل الله البيع اوفو بالعقود تجارتا انتنا. بگم با اینم که اول کلام از شیخ، شما چه جوری به احل الله البيع رجوع میکنی؟ این تمسک به عام است در شبهه مصداقیه. میگه احل الله البيع، تو شک داری این ماله و مالیت رو جزء بی گرفتی. وقتی شک داری این ماله مالیت رو جزء بی گرفتی، چجوری الان تمسک به احل الله البی میکنی؟ تو شک داری این بیعه؟ تو شک داری این عقد نافذ است یا نه؟ تو شک داری این تجارتن انترازن اینو میگیرد یا نه؟ شک داری این اکل مال به باطل نیست یا نه؟ این که همیشه میشه تمسک به عام تو شبهه مصداقیه یه اون عام. چجوری میشد با الان اکرم العلماء یه بند خداییه، خب نمیدونیم این عالمون یا نه، اما یک امامه اندازه گنبده مسجد شانه لین زرد ریش عصا سنباد همه چی تکمیل، اما ما نمیدونیم که ایشون بله عالمون یا نه. میشه به اکرم العلماء تمسک کنه؟ تمسک به عام در شبهه مصداقیه یا عامه. اول ثابت کن عالمیتشو بعد اکرم العلماء میگه. شما نمیدونی این بیعه چی به احل الله البیع تمسک کرد. مطلب بعد گفت خب به عمومات بیعم که بگذاریم کنار، روایت تو حفل اخول اون رو میگه دیگه. هرچی میخواد درستش کنه انگاه خرابتر میشه. روایت تو حفل اخول، خب روایت تو حفل اغول اول کتاب آوردی، همون اول کتاب بحث کردیم. اولا یه روایت مرسله ایست ابن شعبه حرانی. حران همین جاییست که الان مرکز وهابیت، همین ابن سعود و اینا مال حرانه. در جوهی فهمید این البته عالمیست شیعی قرن چهارم معاصره با بفرمایید که شیخ صدوق. این کتاب تحف العقول رو جمع کرده، قالبش هم مواعظ، نوع روایاتش هم در کتب دیگر ما هست، کتاب خیلی پاکیزه هم هست. الا این که اولا این روایت مرسله مرفوعه سند نداره، ثانیاً مزمرس اصلا نداره قال کی، منتها تو روایات امام صادقی رو قرار داره، اما خود روایت ازمار داره. سالسن بالقطع والیقین، اینی که این روایتی که اینجا نسبت داده می شود تو روایات امام صادق و عنوان معایش عباد گذاشته، بالقطع والیقین کلام امام صادق علیه السلام نیست. والوجه فی ذلک، چرا نیست؟ به خاطر اینکه این اشبه و شیء است به کلمات مصنفی، شقوقی که یه مصنف میکنه، یه مؤلف میگه آقا این کتابی من چند فصل داره، فصل اول اینه، فصل دوم اینه، فصل امام صادق اینجوری حرف میزده. این شبیه کلمات مؤلفین و مصنفینه. این یک شاهد. شاهد دوم، مواردی در این روایت هست که خلاف ضروریات فقه شیعه است. امام صادق رئیس مذهب شیعه هست یا نه؟ سلام الله علیه. فقه شیعه از امام صادق اخذ شده یا نه؟ و امام صادق خلاف فقه شیعه هر میزه؟ تو این روایت نگاه کنید، جلد اول آرا، اونجا نوشتیم بله موارد، بعضی از مواردی که تو این روایت هست و خلاف فقه شیعه است، اونجا نوشتیم برادون. جلد اول آرا نگاه کنین، اولین روایت که آوردیم. خیلی خوب اونجا نوشتیم. پس این کجاش روایته؟ شیخ به چی توسل کرده؟ اینجور حرف زدن؟ اینجور برهان و استدلال آوردن؟ خاتم الفقهای و المجتهدین هم شما هستید؟ و صلی الله علیه و آله. Thank you.